بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین. السلام علیک یا ابا عبد، السلام علیک یا ابا عبد، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا بقية الله، يا ابن الحسن يا إمام الزمان، ما پسندید که مجالس عزای ابي عبد الله توفیقش از ماها سلب بشه؟ در عالم ملکوت و در واقعیت عالم عظمت مجالس ابی عبدالله برای اهلش مشخصه، ولی محرومیت برای ما بیچارهای خاکیانه گیر افتاده در عالم خاک است که لیاقت بودن در مجالس ابی عبدالله رو نداشتیم. یا بقیت الله، شما از خدا بخواید از ما بگذرن، این توفیق رو برای ما فراهم کنند. یا ابا عبدالله الحسین، موضوع بحثی که انشاءالله با عنایت الهی و توجهات حضرت بقیت الله الاعظم شرایط حالیم اجازه بده بتوانیم انشاءالله این 11 شب رو با هم بحث کنیم، همانگونه که مستحضرید عاشورا و ظهور کفر بعد از ایمان. ممکنه بحث یه مقداری حساس و ظریف باشه، نیازمند شدید به دقت در بعضی از آیات قرآن کریم، روایات معصومین علیهم السلام، بحث‌های عقلی و تحلیل عقلی، نگاه حکمی و نگاه عرفانی نسبت به این مسئله است که خواهشم از مستمعین گرام این است که نتیجه گیری رو ضمنی که در هر جلسه تا حدودی میتوان به دست آورد، ولی به روال بحث تا پایان جلسات انشاءالله عنایت بیشتری داشته باشند. و هدفم این نیست که فقط در رابطه با زمان کربلا و عاشورا و ابی عبدالله و صدر اسلام این موضوع رو بحث کرده باشم، بلکه میخواهم درس بگیرم در رابطه با این موضوع نسبت به امروز ما، که آیا در بین ما معتقدین و در بین ماهایی که انشاءالله مؤمنین به اسلام و تشیع هستیم، آیا نعوذ بالله امکان کفر بعد از ایمان هست یا خیر؟ و اگر هست به چه عواملی وابسته است؟ و این کفر بعد از ایمان تا چه حد میتواند در بین مدعیان ایمان اعمالی را باعث شود که مثل واقعه کربلا را ایجاد کند؟ لذا موضوع بسیار ظریف و حساسی است، دقت بیشتری رو میطلبد. برای آغاز بحث اینگونه شروع میکنم که اگر ما به عنوان یک شیعه ابتدا، یا نه به عنوان یک مسلمان، یا نه به عنوان یک محقق و پژوهشگر تاریخ، بدون تعصب به این موضوع دقت کنیم، این سوال به ذهن میرسد که چه شد 50 سال بیشتر از رحلت پیامبر اسلام نگذشت که مردمی که مدعی اسلام و ایمان بودند و علی‌الظاهر به قرآن و آنچه که پیامبر اسلام آورده اظهار اعتقاد و باور می نمودند، با برجسته ترین مظهر ایمان، با برترین شخصیتی که قرآن ناطق عصر بود، این گونه عمل کردند و عاشورا و کربلا رو ایجاد نمودند. اگر کسانی که اعتقاد به اسلام ندارن، باوری نسبت به قرآن و اسلام برای اونها مطرح نیست، با امام حسین علیه السلام در می افتادن، خب توجیهی داشت. اینها معتقد نیستن، اینها باور نمی کردن و لذا مخالف بودن، با امام حسین در افتادن. در طول تاریخ هم موارد بسیاری داشته ایم که حکومت ها مخالفینی داشتن، با مخالفینشون در افتادن، گاهی اونها بر مخالفین پیروز شدن، گاهی مخالفین بر سران حکومت پیروز شدن. اینها طبیعی بوده در طول تاریخ، اما در رابطه با واقعه کربلا موضوع از این قرار نیست، چون کسانی که مدعی حکومت و خلافت بودن خود را به عنوان متدین و معتقد به دین و اسلام می شناختن و نمی توانستن امام حسین علیه السلام را هم به عنوان یک شخصیت برجسته اسلامی در زمان خودشون منکر بشن. من شواهدی در این رابطه ولو گذرا و مختصر ارائه بدم. یک، اولین برخوردی که بین جناح یزیدیان و ابی عبدالله الحسین علیه السلام در رابطه با واقعه کربلا بعد از مرگ معاویه علیه اللعنه به وجود آمد، در مدینه فرمایش امام حسین با عتبه ابن ولید. وقتی که خبر مرگ معاویه به مدینه رسید، نامه یزید آمد به حاکم مدینه که از امام حسین علیه السلام برای یزید بیعت بگیرید، و ولید ابن عتبه وقتی آمد و این مطلب رو به امام حسین علیه السلام مطرح کرد، امام جوابی که داده ان عنایت بکنید، یا عتبه قد علمت، تو میدانی. این نکته قد علمت رو میخوام دقت بیشتری بفرمایید، یعنی مگه برای شما روشن نیست؟ مگه برای شما مطلب کاملا واضح نشده که چی؟ انا اهل بیت الکرامه. یعنی خیال کردین ما یه مخالف معمولی هستیم؟ ما یه انسانی هستیم که حالا هوس حکومت کردیم، نمیخوایم یزید حکومت کنه، میخوایم ما حکومت کنیم. شما میخوای یه جوری با ما کنار بیای، ما هم با شما کنار بیایم، میبیایم بیعت کنیم. تو نمیدونی؟ برای تو که روشنه ما اهل بیت کرامتیم. کرامت چیست و اهل بیت کرامت یعنی چی؟ عبارات بعدی ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم این مطلب رو برای ما باز روشن می فرماید. در قرآن کریم ملاک برتری ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی که با تقوا تر نباشد کرامت بیشتری ندارد. یعنی اگر قرار بحث من امام حسین و یزید مطرح شود و اگر نسبت به اسلام و قرآن بخواهید شما بررسی کنید، ملاک کرامت است و ارزش ها بر اساس کرامت، ما خاندان کرامتیم. اصلا این خانواده رو خداوند در میان بشر در اون عصر و برای همیشه انسان‌ها به گونه ای قرار داده که از نظر برجستگی و تقوا و ویژگی‌هایی که مورد پسند الهی است کسی با اینها قابل مقایسه نیست. همون گونه که امیرالمؤمنین علیه السلام هم فرمودن لا یقاس بنا احد، با ما نمیشه کسی رو مقایسه کرد. صحبت دوتا قدرتی که با هم در بیفتن نیست، صحبت دوتا مخالفی که حالا یکی حق و یکی باطل ولی حق معمولی و باطل معمولی نیست. ادامه روشن میکنه یعنی چی؟ و معدن و رساله. اگر رسالت الهی برای کمال و سعادت بشر مطرح است، جایگاه اصلی این رسالت ماییم، یعنی جز از کانال ما امکان اونچه که پروردگار عالم به عنوان رسالت در این عالم قرار میدهد، رسولان الهی مأموریتشون چیست؟ بشر را خدایی بارآورند بر اساس اونگونه که خدا میخواهد. خواست خدا را آنها میدانند و خدا خواستشون را به اونها الهام و وحی می‌فرماید و اونها هم بر اساس اون مأموریت بشر را به سوی اون اهداف بلند قرب الهی سوق می‌دهند. اگر می‌گوییم آب برای حیات بشری لازم است، حالا یه جرعه آبی در لیوان، یه مختصر آبی در یک چشمه کم ظرفیت، یا یه مقدار آب فراوانی در رودخانه، اما مخزن این آب کجاست؟ معدن اصلی این آب کجاست که اینها از اونجا سرچشمه میگیرن؟ اگر بحث دین مطرح است، اگر بحث خدایی شدن و در مسیر الهی حرکت کردن و رسالت الهی مطرح است، معدنش کجاست؟ اگر ما خانواده رو کنار بگذارید، مثل اینه که شما همین رودخانه خروشان پرجوشی که الان با خروش آب از او داره جریان میابه ولی به مخزن و معدن آب و سرچشمه متصل نباشه، زود میخشکد و اینجا به یک بیابان لم یزرعی تبدیل می شود. ما معدن رسالت الهی هستیم. یعنی حضرت ابتدای بحث با عتبه را در رابطه با خدایی بودن این خط و اونها نقطه مقابل این خط بیان فرمودن. عبارت بعدی خیلی روشنگری بهتری داره، و اعلام الحق. اگر قرار بشر در این عالم به کمال و سعادت برسد، باید اهل حق باشد. در مقابل حق جز باطل چیزی نیست. ما اعلام حقیم. اون شاخصه های بارزی که نشونگر حقن در این عالم ماییم. اون وقت توضیحی که حضرت می فرماید الذی اودعه الله قلوبنا، اون حقی که خداوند به صورت ودیعه و امانت در دلهای ما قرار داده. یعنی اگر قرار شما به حق برسید، جز از کانال ما که قلب ما جایگاه عنایت و نزول حقایق الهی است، چه به صورت قرآن کریم بر قلب پیغمبر، چه به صورت همه حقایق لازم برای ارشاد و هدایت انسان‌ها بر قلوب ائمه اطهار بعد از پیغمبر، اون فقط در ما خانواده است. چی دارید میگید که بحث یزید و معاویه و بنی امیه و بنی العباس و دیگران هر که میخواهد باشد من الباب الی المحراب در مقابل این چهره های الهی شاخص برگزیده اصطفا شده معنا پیدا نمی کند. باز در ادامه ونطق بنا السنتنا، زبان ما نطقش بر مبنای اون حقی است که به صورت امانت الهی در دل ما قرار گرفته. بنده به عنوان یک انسان عادی، شما به عنوان یک انسان غیر معصوم سخن میگویید و اعمالی دارید. سخن شما بر مبنای نحوه واقعیت‌های قلبی شماست. اگر قلب شما قلب حق باشد، سخن شما حق است. ولی اگر خدایی ناکرده قلب ما آلوده و اهل باطل بود، خب سخن حق از او بر نمیخیزه. اونی که قرار سخنش مردم را به حق برساند، کسانی است که خدا حق را در دل اونها به صورت ودیعه الهی قرار داده و نتقد به اذن الله. تازه این سخن گفتن هم با اذن الهی است. کجا چه بگویند؟ اگر بناس هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، بنده ممکنه اهل حقم باشم به اندازه ظرفیت یک انسان عادی، اما تشخیص ندم این سخن جاش اینجاست یا اونجا. یعنی سخن جز حق از این خانواده شنیده نمی شود و در هر مکان و زمانی هم اون چه از این خانواده بیان می شود بهترین برای همون زمان و مکان است. یعنی اون چه از طرف پروردگار عالم برای بهتر شدن انسان‌ها در این عالم در هر زمان و مکانی لازم است که به کرامت برساند انسان‌ها را به مقام ان اکرمکم عند الله سوق دهد، اون از کانال ما خانواده است. سخن تو این حرف هاست. حالا ما این خانواده در مقابل باطلی که حتی یزید نباشد، شرابم نخورد، گناه علنی هم نکند، نمازم بخواند و روزم بگیرد و به حدی هم در اجرای عدالت فرض کنید تلاش داشته باشد، ولی مگر قابل مقایسه است؟ به عنوان مثال عرض می کنم، در یک وجود فردی مثل من و شما خداوند عقل قرار داده است، هوای نفسم قرار داده. اصلا این دوتا با هم قابل مقایسه است؟ اگر هوای نفس تسلیم عقل نشود، این هوای نفس بیچاره کننده است برای انسان. ما حالا بیایم بگیم که هوای نفس به عقل بگه تو برو کنار ببین من چی میگم، اصلا معنا پیدا نمی کنه. امام حسین و یا امامان یا امامت و نبوت و رسالت الهی عقل بیرونی بشری است و هر چه در مقابل اینهاست حکم هوای نفس داره. اون وقت هوای نفس به عقل بگه برو کنار، منو تایید کن. آیا عقل اگر عقل باشد میتواند هوای نفس را تایید کند؟ یا عقل فریاد میزند که هوای نفس را بشناسید و فریب هوای نفس را نخورید، باید عنان هوای نفس را به دست من عقل بدید تا استفاده به جای از او را در مسیر رشد شما انسان‌ها به کار ببرم. خب این بیانی است که خود امام علیه السلام تو اولین برخوردی که منجر به کربلا و عاشورا شده بین یکی از یزیدیان و وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام صورت گرفته. خب این مطلب را محققین، مورخین در طول تاریخ، حالا شیعه که عقیدش همینه، اصلا جای بحث در این زمینه ما نداریم. من از غیر شیعه میخوام نمونه هایی عرض کنم که اونها هم نمیتونستن این واقعیت رو منکر بشن. یک، خود یزید که هوای نفس در مقابل عقل کل بشری امام حسین علیه السلامه و از ابتدا میگه بیعت بگیرید، اگه بیعت نگرفتن با او در بیفتید، حر رو میفرسته و عمر سعد رو میفرسته و شم رو میفرسته و اون همه حرکات رو انجام میده و اگر با من بیعت نکرد سرش رو برای من بیارید. ولی چی شد؟ طبق منابع اهل سنت، تذکرة الخواص صفحه 265 الکامل فی التاریخ جلد 4 صفحه 87 و منابع مفصل دیگر، چه شد که وقتی در شام خطبه امام سجاد علیه السلام ایراد شد، خطبه حضرت زینب سلام الله علیها ایراد شد، مردم شام یه تکانی خوردن، یه توجهی پیدا کردن، این عبارت را یزید به زبان آورد که همه شنیدن، تاریخ هم ثبت کرد. خدا پسر مرجانه را لعنت کند. کاسه کوزه ها رو خواست سر ابن زیاد بشکنه، بگه من نمیخواستم با پسر پیغمبر در بیفتم. به تعبیری مثلا، من مخالف عقل نیستم با این بیانی که عرض کردم، او بود که حسین را آواره کرد و در فشار قرار داد و او را کشت، و با کشتن او این عبارت رو عنایت کنید، مرا مبغوز مسلمانان کرد. چی شد که یزید در این فاصله کوتاه مبغوز مسلمانان شد و اعتراف کرد یزید من مبغوز مسلمانان شدم؟ پس معلومه این فرمایش امام که ما خانواده رسالتیم، ما اهل بیت کرامتیم، ما اهل حقیم، حق در قلب ما امانت نهاده شده، زبان ما گویای حقه، جز به اذن الله سخن نمیگیم. اگه الان میگیم باید با یزید جنگید، اذن الله است. اگه میگیم الان با معاویه باید صلح کرد، اذن الله است. اگه میگیم چرا ساکت نشستید، به اذن الله بیان خداست. این در مردم توجه رو بیدار کرده، یزید مبغوض شده و لذا یزید میگه مرا مبغوض مسلمانان کرد و دشمنی با مرا در دل اونها کاشت. آدمهای بد و خوب کینه مرا به دل گرفتن، به خاطر این که کار مرا در کشتن حسین بسیار فاجعه آمیز می دانن. مرا به پسر مرجانه چه کار؟ خدا او را لعنت کند و بر او خشم گیرد. پس از همون اول این بیان ابی عبدالله علیه السلام که صحبت دوتا مخالف در حکومت و قدرت نیست. خب حالا حکومت با یکی مخالفه، مخالفش رو از بین میبره، بعد میاد میگه من مبغوض مردم شدم، خدا لعنت کنه اونایی که به من کمک کردن تا مخالفم رو از بین ببرم. یا بحث اینه که اون جلوه خدایی امام حسین دلها رو یه تکانی داده و مردم دارن این مخالفت رو نشون میدن. حالا از نویسنده های متأخر بگم، عباس محمود عقاد، نویسنده معروف مصری که در این زمینه تحقیقات نسبتاً قابل توجهی داره، در کتاب المجموعة الکاملة جلد 2 صفحه 228 ببینید چه مطلب قشنگی داره. بنی امیه پس از شهادت حسین علیه السلام به مدت 60 سال به او و پدرش بر منابر ناسزا گفتن، اما هرگز هیچ یک از اونها جرأت نکردن کوچکترین گناه و بی‌تقوایی و عمل نکردن به احکام دین را که ممکن است کسی در پنهان یا آشکار انجام دهد به او نسبت بدهند، و هیچ ایرادی از او نگرفتن جز قیام علیه حکومتش. این محمود عقاد میگه، بحث علامه مجلسی نیست، بگید شیعه است و تعصب به تشیع داشته. یه همچون محقق تاریخی میگه بنی امیه که 60 سال لعن و بر بالای منبرها جایز میدونه، چرا یک ایراد دینی بی تقوایی اخلاقی نسبت به این خانواده نتوانستن بگیرن؟ چون اینا حسابشون با بقیه فرق داره، نمیتونن. مثل اینه که مثلا یک منکر حقیقت دین، یه بی تقوا، یک مثلا گناهکار بخواد بیاد به خدا ایراد بگیره، خب همه میفهمن مشکل از خودشه. یک انسان جاهل نادان بی سوادی که بر مبنای جهل و نادانیش کارهای خلافی رو داره انجام میده، بخواد به یک عالم وارسته ای که داره عالمانه تذکر میده ایراد بگیره، خب همه میدونن این ایراد جا نداره، لذا خودش رو رسوا میکنه. پس بحث حق در مقابل باطل، بحث خدا و شیطانه. اینجا حالا سوال میکنیم، این شیطنت، بحث ما اینه، این شیطنت و این حالت شیطانی از کسانی که در مقابل ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار گرفتن که این گونه حتی یزید اعتراف میکنه و محمود عقاد میگه اینجوریه و خود ابی عبدالله از ابتدا این بیان رو مطرح کردن، پس چرا این کار رو کردن؟ چرا مردم در افتادن؟ چرا تا این مقدار این اعمال از اینها سر زد؟ اینجا نکته مهمی است که باید روشن بشه و باید توجه کن. من امشب انشاءالله برای ورود به این بحث که در طول شبهای دیگه بتوانیم این بحث انشاءالله دقیقاً از قرآن و روایات و ادله عقلی بررسی کنیم، یه مقدمه کوتاه عرض میکنم. در نگاه قرآن ریشه اعمال انسانها یا ایمان است یا کفر است یا نفاق. حالا بنده اجازه بدید فعلا کفر و نفاق یه جا قرار بدم. خب هر دو ناپسنده، حالا با تفاوتی که داره. اگر کسی مؤمن نباشد معلومه که اعمالش نمیتونه اعمالی باشه که مورد پذیرش طریق ایمان باشه. اما اگر کسی کافره، خب ما هیچ وقت توقع اعمالی که بر مبنای ایمان از او نداریم، چون اون چه که در درون است باعث حالات بیرونی میشود، چه گفتن چه عمل کردن، اونیست که مربوط به درونه، درون ایمان است یا کفر. خب اینایی که با امام حسین علیه السلام این کار کردن ادعای ایمان داشتن، ولی آیا ایمان باید این اعمال از او سر بزنه؟ پس چیه؟ یه نکته بسیار قشنگی رو که صاحبان لغت بر مبنای ریشیابی دقیق انجام میدن راجع به ایمان، که من این رو خیلی قشنگ دیدم و دیدم به این بحث ما خیلی میخوره، اینه. میگن ایمان حالتی قلبی و روانی است که در اثر چی؟ دو چیز مهم: یک، دانستن یک مفهوم، دو، گرایش به اون حاصل می شود. انصافا دقیق سخن، یعنی اگر دانستن یک مفهوم نباشد نوبت به گرایش به اون مفهوم نمی رسه، که تا گرایش نباشه ایمان نشه. خب اولین شرط لازم ایمان به یک مطلب دانستن اون مطلب به عنوان امر مثبت، مفید، قابل قبول، قابل پذیرش. خب این خودش یه زحماتی میخواد که آدم اینها رو بدانه. برخی تو مرحله دانستن مشکل دارن، اینا اصلا به مرحله ایمان نمیرسن چون مطلب رو نمیدونن. حالا اگر مطلب رو دانستن، گرایش به اون مطلب پیدا نمی کنن. چرا؟ بازم بحث میکنیم که این برای امروز من و شما هم مطرحه. ما خیلی چیزا رو الان میدونیم. بارها بنده در همین ایامی که جلسات تعطیل بود، حالا چه با ایمیل، چه با پیامک ها، چه با تلفن، بعضی عزیزان میفرمودن صحبت بیشتر بکنید، میگفتم ما مطالب تر شده کم نداریم. اون مرحله دوم، اون چرا که دانسته ایم، گرایش به اون دانسته ها را به گونه ای پیدا کنیم که در دنیای درون ما تو قلب حالت روانی نسبت به او پیدا بشه تا به ایمان بیانجامه. شدت و ضعف ایمان هم مربوط به این دوتاست. مگه ما در اصول کافی بابی نداریم که ایمان درجات مختلفی داره؟ برخی تو پایه 10، برخی پایه 9، برخی فلان. این به چی برمیگرده؟ یک، مرحله دانستن. دو، مهمتر از دانستن، بعد از مرحله دانستن گرایشی که نسبت به اون دانستن باید پیدا کنن، موانعی که نمیذاره گرایش پیدا کنن. حالا اجازه بدید من امشب تیمنن و تبرکن دو جای قرآن، هر جا دو تا آیه پشتر هم، در این رابطه به عنوان واقعیتی که انبیا با او مواجه بودن را قرآن بیان میکنه، مختصری با هم بحث کنیم. یک، در سوره مبارکه نمل آیه شماره 13، من تقاضا دارم که این ربال بحث قرآنی رو که انشاءالله این چند شب با هم پیش میگیریم دقت بیشتری بفرمایید و به مفاهیم و مزامین این آیات دقت بیشتری بفرمایید، به خصوص عزیزانی که اهلش هستن به تفاسیرم بعد مراجعه کنن، این خیلی درس آموز میتونه باشه. قرآن کریم در آیه 13 سوره مبارکه نمل راجع به معجزات حضرت موسی علیه السلام در مقابل فرعون و فرعونیان و بنی اسرائیل می‌فرماید: فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن. این کلمه مبصرتن به اون دانستن برمی‌خوره که حالا عرض می‌کنم. قالوا هذا سحر مبین، الله اکبر. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، زمانی که آیات ما که میگن نه معجزه معروف حضرت موسی داشت که یکی عصا زدن و دریا شکافته شدنه و هاکزا که میدونین، وقتی که معجزات ما به وسیله حضرت موسی برای این مردم آمد، مبصرتن کاملا روشن کننده، آشکار، مشخص و قابل تشخیص، یعنی هیچ جای ابهامی وجود نداشت که این معجزه است، این معلومه الان. مگه میشه عصا بزنید مثلا که عصا بندازی اژدها بشه بعد همه اون سحرا معترف شدن این سحر نمیتونه باشه؟ اما قالوا هذا سحر مبین. مشکل اونها که گفتن هذا سحر مبین ندانستن بود؟ نه، چون قرآن کریم داره میگه روشن بود براشون، کاملا واضح شد که این معجزه است. پس یک مرحله فرض بفرمایید کسانی بودن معجزه بودن معجزات حضرت موسی را نفهمیدن و همه انبیای دیگر رو، خب نوبت به گرایش اصلا نمیرسه. ولی قرآن میگه فهمیدن معجزه است. خب حالا که فهمیدن چرا گفتن سحره؟ حالا چراییاشو باید بحث کنیم. چی در این درونه که نمیذاره که اون زمان مردم مسلمان صدر اسلام رو نذاشت که بفهمن امام حسین کیه؟ که میدونستن کیه؟ و امروز هم در من و امثال من نمیذاره با اینکه میدانیم حق چیه اما اعتراف کنیم، عمل کنیم و خودمون. و اگر خدایا تو شاهدی، به خودم میگم، همین قبل از شروع برنامه که اینجا نشسته بودم بیاد این 20 سال جلسات اینجا افتادم و غیره، خدا میدونه به حال خودم گریم گرفت که خدایا ما رو قبول کردی، خدایا تونستیم حق بگیم، خدایا برای هوای نفسمون نبود، خدایا انگیزه واقعا رضای تو بود، خدایا تلاش داشتیم حق رو به مردم بر... این درون بیچاره میکنه. حالا انشالله با قرآن پیش میریم ببینین چه کردن که امت اسلام را پیشانی های پینه بسته رو کافر بعد از ایمان کرد. میگه فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین، گفتن این سحره، این معجزه نیست، و مردم رو هم خواستن منحرف کنن. یعنی اگر یه عده دیگه ای متوجه شده بودن که این معجزه است و گرایش پیدا کنن، جلو گرایش اونها را بگیرن، هم خودشون رو به زلالت بندازن هم دیگران رو گمراه کنن و به زلالت بندازن. و وقت آیه بعدی چی میفرماید؟ پناه بر خدا. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. حالا اجازه بدید ادامه‌ش رو بعد بگم. و جهدوا بها، خب مستحضر جهد با هی دو چشم، جهاد کوشش، جهد با هی جیمی انکار، عناد، مخالفت کردن، لجبازی نمودن و نپذیرفتن. قرآن می‌فرماید و جهدوا بها، به اون آیات، به اون معجزات، به اون بینات عناد ورزیدن، دشمنی کردن، مخالفت کردن، نخواستن بپذیرن. دیدید بین دو نفر اختلافه، میاد میشینید دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت، ده جلسه، بیست جلسه، واقعا برای طرف روشن میکنید که مقصره. طرف با خودش هم خلوت کنه میفهم. پس دانستن مشکل نداره، چرا اعتراف نمیکنه؟ چرا نمیاد بگه ببخشید بد کردم؟ چرا نمیگه وای منو حلال کن؟ و چرا یکی وقتی براش روشن میشه کوتاهی کرده، گناه کرده، بدی کرده، ظلم کرده، اشک میریزه، ناله میزنه، حاضره مثل علی ابن یقطین بیاد پای اون مرد کوفی رو بذاره رو صورتش بگه از من بگذر؟ این بعد از دانستن اون گرایش قلبی. ببینیم اون چیه که در درون گفتیم ایمان، حالتی قلبی و روانی است که پس از دانستن یک مفهوم گرایش قلبی در او ایجاد میشه، دل به طرفش میره. خب چرا دل اینها بعد از فهمیدن معجزه بودن معجزات حضرت موسی طبق این آیات نرفت به طلبش و جهدوا بها، در صورتی که در حالی که واو و حالی که استیقنت ها یقین داشتن، الله اکبر، میدونستن حقه، برای اونها روشن شده بود حضرت موسی راست میگن، و استیقنت ها انفسهم، در درونشون این یقین حاصل شد راسته. قرآن میگه ظلمن و علوان. وای یه نکته عجیبی مستمعین گرام، مخصوصا عزیزان شنونده ای که در طول سالها تو این حسینیه با هم بحث میکردیم، شماها اگه این عرض بنده رو میشنوید، خواهش میکنم تو این دو واژه ظلمن و علوان دقت کنید منظور دارم. علو ظلم نیست؟ چرا ظلم رو بیان کرده، علو رو تکرار کرده بعدش؟ ظلم هر گناهی رو در بر میگیره. خب خیلی چیز هست، من الان از قرآن چند تاشو براتون میارم انشاءالله در طول شبها، که میگه اینا باعث میشه ایمان تبدیل به کفر شه، کفر بعد از ایمان حاصل بشه. خب اونا همه رو تحت عنوان ظلم قرآن آورده. ولی ظلم باعث میشود که انسان مؤمن تبدیل به کافر بشه، کفر بعد از ایمان. اما چرا علو و بعدش مطرح کرد؟ در ادبیات خونده ایم ذکر خاص بعد از عام بیانگر شدت اهمیت علو، یعنی برتری جویی. من، وای از این بلا، اگر من مطرح شد، یک انسان در مقابل آیات و معجزات الهی، در مقابل انبیا، در مقابل اولیا، در مقابل حق، با وجودی که مبصرتن هست، روشنه، آشکاره، میدانه، جهدو به ها. این میتونه امروز برای من مطرح باشه. امشب به خاطر ابی عبدالله الحسین در شب اول ماه محرم، برادر و خواهرم یه گوشه بشین فکر کن چقدر در طول زندگی این انانیت ما رو از حق دور کرد. برای امام حسین گریه میکنیم، باید بکنیم. چرا با امام حسین در افتادن؟ نمیدونستن امام حسین حقه؟ اعتراف نکردن؟ من الان به اقتضای فرصت محدود و چون باید انشالله این بحث رو تو آیات ادامه بدیم، دو سه نمونه ذکر کردم، وگرنه از همین نمونه ذکر کردن ها انقدر اعتراف در تاریخ از بزرگان غیر شیعه داریم که مگه میشه گفت امام حسین با یزید قابل مقایسه است؟ حالا امثال ابن تیمیه لعینی که یک آدم آلوده خبیثی بود، اونا چهار تا اومدن یه مزخرفاتی گفتن، کسی این حرفا رو تحویل نمیگیره. ولی با وجود این باورها اینگونه در بیفتن، آقا یه بلاست. قرآن کریم ظلم رو به صورت عام بیان کرد. بله ظلم باعث میشه انسان حق را نپذیرد. حالا مصادیق ظلم رو چند تاش اسم میبریم، اما این بیانه و علوان رو بعد از این ظلم بیان میکنه، یعنی کسی بگه من میخوام بالاتر باشم. این در مقابل نه معجزه آشکار و بارز و برجسته حضرت موسی ایستاد و انکار کرد. خب اینا در مقابل ابی عبدالله هم میسن، میگن ما. حالا نمونه ها شبت خواهم گفت که وقتی به عمر سعد گفتن با کی داری در میفتی، جوابش همینه، من حکومت ری، یعنی محور میشه خودخواهی، و حال این که دین آمده که خودخواهی رو تبدیل به خداخواهی کند. اون وقت ادامهش ببینید در آیه فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، میگه اولا کسانی که منکر حق میشن، یعنی ظلم و علو در اونها باعث میشود که از ایمان به کفر برسن، اینا فاسدن، اینا مفسدن. اما ببینید عاقبت مفسدین در همین دنیا چه شد، حالا آخرتش که با نفساست. این یک نمونه در سوره مبارکه نمل که اشاره کردم، همین مضمون رو در سوره مبارکه اسراء بازم دو آیه هست، اونم در رابطه حضرت موسی و فرعونیان و پیروان فرعون و بنی اسرائیل عنایت بفرمایید. آیه شماره 101 در سوره مبارکه اسراء: ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات. همانا برای حضرت موسی 9 معجزه روشن و آشکار آمد که اون 9 معجزه مشهورش. فسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم، حالا از بنی اسرائیل این سوال را که وقتی این معجزات براشون آمد، خب حالا فرض کنید از اینا داریم سوال میکنیم اینا چیه؟ فقال له فرعون، سردستشون که فرعونه. راجع به فرعون هم قرآن کریم داره که علو داشت، برتری جویی داشت، یعنی همین انانیت که من در مقابل. فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا. موسی، من دارم اینجوری گمان میکنم و اینجوری باور میکنم، به نظر من تو سحر شده ای، تو مسحوری، تو نمیدونی چی کار داری میکنی، داری سحر میکنی. خب پس این نکته اول این همونجا که الان وقتی یک معجزه رو میبینه، به جای اینکه این مفهوم رو که الان دانسته گرایش پیدا کنه، نه تو پیغمبری، تو از طرف خدا آمدی، وظیفه منه که بنده خدا باشم، مطیع تو باشم، داره میگه نه تو ساحری، تو خودت هم مسحوری. اما آیه بعد چی میگه؟ قال، حضرت موسی چی جواب داد؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. الله اکبر. در اون آیه فرمود مبصرتن، در اینجا بصائر. خیلی نکته دقیقه ها، چون شما ببینید بصیرت به رؤیت عقلی میگن، غیر از رؤیت چشم نظره. ما یه وقت میگیم با چشم دیدیم، خب ممکنه من با چشم ببینم ولی هنوز فکر و عقل من این مطلب رو در خودش جا نداده باشه. اما بصیرت درکیست که عقل درک کرده، قدرت تشخیص این مطلب رو به خودش گرفته. میگه حضرت موسی چی جواب داد؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. تو میدانی، یعنی حضرت موسی داره به فرعون میگه خیال کردی داری مثلا با این کلک زدنها سر مردم کلا بذاری، تو هم میدونی اینو خدا نازل کرده. بحث عادی نیست، بحث خداییه، بحث یه مرحله بالاتر از این امور ظاهریه، در حد افراد معمولیه. بصائره کاملا هم برای عقل روشن و مشخص. و انی لأظنک یا فرعون مسبورا، و من میدانم، چون اون کلمه زن رو به کار برد، حضرت موسی هم در تفاسیر اومده اینجا کلمه زن رو به کار برد که زنی که معنای یعنی قریبه به یقین است، و که حالا مثلا اگر امیدی هم هست بخوای نجات پیدا کنی ولی که راهش باز باشه، به هر حال من میدونم که تو هلاک شده ای. یعنی چی؟ یعنی یک، حالا این چهار آیهی که امشب عرض کردم، یک، اگر حرکات ما، رفتار ما، گفتار ما، اعمال ما مربوط به اون حالت ایمان یا کفری است که در درون داریم، کالا کفر و نفاق رو با هم فعلا به یه جا گرفتم، خب اون حالت درونی چیه؟ دانستن یک مفهوم و گرایش به اون. خب دانستن این مطلب که الان این معجزه هست از طرف حضرت موسی به مردم نشون داده شد، این دانستنش رو هم خدا در اون آیه فرمود، هم حضرت موسی در اینجا از طرف خدا بیان فرمود که این روشنه، این بصائره، این مبصر است، این جای ابهامی برای افراد باقی نگذاشته. اما در مرحله گرایش میبینیم اونها نمیپذیرند. پس یک، بدانیم اگر مفاهیمی رو دانستیم ولی در درون ما گرایش به ظلم باشد، علو و برتری جویی داشته باشیم، به قدری این عوامل در درون ما قوی است که اون مفهوم دانسته شده را مثل یک مفهوم غیر دانسته شده یا نقطه مقابلش قرار میده، کما اینکه در اینها قرار داد، و این باعث فساد می شود و افرادی که این چنینین فاسدن و افراد فاسد هلاک می شوند. حالا یا هلاک ظاهری دنیوی یا هلاک واقعی معنوی که فرعون هر دوتاشو پیدا کرد. و برخی هم در طول تاریخ شاید مثلا حالا اگر علی الظاهر هلاک دنیوی رو پیدا نکردن، هلاک اخروی رو پیدا میکنن. از این چهار آیه امشب ما این رو بیاموزیم، آیا میشود انسانهایی که دانستند ولی گرایش پیدا نکنن؟ بله، کما اینکه نمونش قرآن بیان کرد. خب پس جمع‌بندی کنم به اندازه فرصت امشبم، چه شد که امت اسلامی با همه اون باورها، با همه اون شنیده‌ها از پیغمبر، از قرآن، از سیره معصومین امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین در طول این 50 سال اینجوری برخورد کردن؟ این برخورد عمله؟ این گونه حرف زدن عمله؟ این مال حالت درونیه. حالت درونی یکی جهله، خب اصلا نمیدونه، خب نمیدونه نوبت به ایمان به این مطلبم نمیرسه. ولی بحث در اینه که میدانستن. میخوام حالا جلو بریم، همین گونه که نسبت به بنی اسرائیل و فرعونیان که میدانستن ولی این عمل از اونها سر زد، کربلایی ها میدانستن دارن، یعنی سپاه یزید، با کی دارن این اعمال انجام میدن. و لذا برای اتمام حجت هم خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم صبح عاشورا خطبه خوندن، هم عصر عاشورا خطبه خوندن، هم پیک فرستادن، هم عواملی رو برای اتمام حجت قرار دادن که اگر افرادی هستن که این مفهوم دانستن برای اونها مشکل ایجاد کرده، اینو روشن کنن. شما ببینید مثلا جناب مسلم سلام الله علیه که وقتی امام حسین میفرستن، تمام تلاش مسلم، دقت کنیم اون چیکالا، چه به صورت روزه شنیدیم، چه به صورت شرح حال زندگی حضرت مسلم شنیدیم، چه گفتگوهایی که بین مسلم و ابن زیاد و دیگران مطرح شده ما خوندیم، همش چیه؟ بیان این حقیقت، امام از حجت خداست، ولی خداست، سرپرست شماست، شما درخواست کردید بیاد نجاتتون بده، این حرکت چیه که اینجوری انجام میدید؟ این برای رفع مشکل مفهوم دانستنه که اگر گرایش پیدا نمی کنین، بحث جهل نیست، بحث خودتون رو اصلاح کنید. چرا هانی ابن عربه گرایش پیدا میکنه؟ چرا پیک امام وقتی میاد نامه رو بیاره، ابن زیاد میگیره نامه رو قورت میده، میگه بس برو بالای منبر سب بلند کن تا بگم، میگه باشه، میره بالای منبر، پیام رو بالای منبر علنی برای همه بیان میکنه، بعد به شهادت میرسه. یعنی حتی شهادت را، همه رنجها را تحمل کردن از طرف امام علیه السلام برای اینکه مفهوم دانستن دوچار مشکل نشه. خود امام حسین علیه السلام هم در روز عاشورا وقتی امامه پیغمبر رو به سر میگذارن، وقتی نعلین پیغمبر رو میپوشن، وقتی ذوالفقار امیرالمؤمنین رو به دست میگیرن، وقتی با اون بیانات برخی پیر مردها رو مخاطب قرار میدن، آیا از پیغمبر نشنیدید، آیا چنین، آیا چنین، آیا چنان، یعنی مفهوم دانستن مشکل داره؟ نه، مفهوم گرایش بعد از دانستن مشکل داره که به ایمان نمی انجامه. پس مردم صدر اسلام، این دستبندی رو بکنم، انشالله فردا شب ادامهش رو بگم. یه عده کافر بودن، خب کفار با پیغمبرم جنگیدن، تعجب نداره. کفار با امام حسین به جنگن، تعجب نداره. ولی اونایی که با امام حسین جنگیدن، علی الظاهر کفار نبودن، علی الظاهر مسلمین و مؤمنین بودن. خب اگر مسلم و مؤمنن جنگیدن، اونها علتش چیه؟ چهار آیه امشب قرآن نشون داد میشه افرادی حق را بشناسن ولی بر مبنای ظلم و علو، یا حالا بیاناتی که انشالله شبهایی دیگه داریم، موانعی که در دنیای درونشون دارند، اون را بد تفسیر کنن، بد جلوه بدن، هم خودشون منحرف بشن، هم دیگران رو به انحراف بکشونن، که سردسته این گرفتاری در دنیای درون که قرآن کریم در این آیه به صورت ذکر خاص بعد از عام ظلم بیان کرد، بحث علوه. این نکته قرآنی را هم اضافه کنم، قرآن اونقدر دایره ظلم رو گسترده گرفته که شرک رو هم ظلم میدانه. شرک رو که گناه عظیم لا یغفر میدونه، ولی کنارش علو رو به عنوان ذکر خاص بعد از آن بیان میکنه، چون علو باعث شرک هم میشه، علو باعث هر ظلم دیگری هم میتونه بشه. پس امروز ما به عنوان عزاداران ابی عبدالله به این نکته توجه کنیم. آی برادر و خواهر مؤمن، با خودت در بیفت، انانیت رو بکوب، برتری جویی رو کنار بزن، خود رو بشکن. بزرگانی بودن سالها با خود کار کردن تا اصلا مطرح نباشن، وقت من بدبخت به عنوان مسلمان دینشناس نویسنده مبلغ دین میگم چرا مرا تحویل نمیگیرن؟ این اولین قدم بدبختی است. کدوم مجلس میرم؟ مجلسی که بیشتر به من احترام بگذارن. این اولین قدم بیچارگیست. تو مجلس امام حسینم برم؟ لذا امیدوارم مبغوض امام حسین قرار نگرفته باشیم که مجالس ما به این روز افتاده. اون مجلس قضاش بیشتره، اون مجلس صداش قشنگتره، اون مجلس منو تحویل میگیرن، اون مجلس با حزب و گروه من همراهن. بس کنیم این حرفا رو. ایناست که در دنیای درون ما اون ارزش‌های معنوی رو کنار زده. شخصیتی مثل مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه وقتی وارد مجلس روضه امام حسین میشد، تکیه به دیوار نمیداد، وسط مینشست و تا ثواب عاشورا فرش را برمیگردوند، رو زمین مینشست. وقتی بهش تعارف میکردن عصبانی میشد، میگفت تو مجلس امام حسین این حرفا چیه؟ چرا ما تو این ارزش‌های معنوی رو کنار گذاشتیم و همین ظواهر و دکور دینی در ما؟ اون وقت به قول قرآن کریم، بیناتی که بصائر است و مبصره، ما منکر می‌شویم. و این بدبختی در امت اسلام وجود داشت. حالا امام علیه السلام امامه، آقا یه پدر مهربان وقتی می‌بینه فرزندش داره نااهل میشه یا نااهل شده، داره منحرف میشه، همه جور سختی و مشقت و مرارت رو به جان میخره، آیا میشه هدایتش کرد؟ آیا میشه بیدارش کرد؟ آیا میشه متوجهش کرد؟ امام پدر مهربانه، امام از پدر مهربان تره، امام غمخوارتره. مگه نشنیدید روز عاشورا امام علیه السلام وقتی اتمام و حجت میکردن، بعد فرمودن اگه نمیخواین کمکم کنید دور شید، صدای استغاثه من به گوش شما نرسه، چون اگر بشنوید و یاری نکنید مستوجب عذاب میشید. این امامه، حالا میخواد اتمام حجت کنه. یکی از کارهای اتمام حجت هم جناب مسلم ابن عقیل رو میفرسته برای کوفه، که حالا چون فعلا پایگاه مدعیان حمایت از امام کوفه شده، از اون طرف هم پایگاه کسانی که کفر بعد از ایمانشون این همه گرفتاری رو داره ایجاد میکنه الان در کوفه است، پس این روشنگری رو در بخش مفهوم دانستن در قسمت اول ایمان امام از کوفه آغاز کنه. مسلم شخصیت خیلی برجسته است، کسی که میتونه نماینده تام الاختیار حجت خدا باشه. حالا پسرعموی امام حسین، خب امام حسین پسرعموهای دیگه هم داشتن، شوهر خواهر امام حسین، خب امام حسین فامیلای زیادی هم داشتن، اینا جای خودش محفوظ. ولی یک انسانی است که رسالت امام را بخواد انجام بده، میفهمه که در یک سطح دیگری مثل وجود قمر بنی هاشم که وقتی رسالت امام را میخواد انجام بده چگونه داره عمل میکنه که سردسته همه اینا میشه، یا در یک سطحی جناب مالک اشتر در زمان امیرالمؤمنین که حضرت اونگونه بیان میکنن. اینا شخصیت های معمولی نیستن. لذا از لحظه ورود به کوفه که استقبال کردن، تحویل گرفتن، پشت سرش نماز جماعت اونچنانی خوندن، تا لحظه ای که بر بالای دارالاماره بردن که سرشو از بدن جدا کنن، جز یک کار چیز دیگه براش مطرح نبود، ابلاغ پیام امام و شناساندن امام به مردم و اتمام حجت. خب حالا از اون بر مردمی که دم از ایمان میزنن سخن از آقا نماز میکنن، نماینده امام عصرشون رو کاری کردن، نماز عشا که تموم شد دید هیچ که نیست. خب حالا چیکار کنه؟ به نماینده امامه. اون شخصیت اخلاقی یک مؤمن ایجاب نمیکنه بخواد کله بر دیگران بشه. حالا تو کوچه ها سرگردون داره این ور اون ور میره، به دیوار خانه ای تکیه کرده، توئه در خانه رو باز میکنه، شهر آشوبه، حکومت نظامی است، جوان اینجا برای چی ایستادی؟ چرا به خونت نمیری؟ فرمود مادر تشنم، میشه لیوان آبی به من بدی؟ آبی آورد، کاسه آبی به دست جناب مسلم داد، رفت درون. پسرش دیر کرده بود، نگران پسر بود، در و با میکرد، سرک میکشید، دید هنوز این آقا پشت دیوار نشسته. گفت آقا جون چرا نمیری؟ آب که به شما دادم، شهر آشوبه. گفت آخه من جایی ندارم برم. تو کی هستی؟ من مسلمم، نماینده امام حسینم. این زن حرکتش رو ببینید، وقتی امامش رو میشناسه، گرایش قلبیش، همه خطر رو به جان خرید، مسلم رو در خانش جا داد. ولی میدونید پسرش نااهل بود و قضیه رو فهمید و رفت گزارش داد و فردا مأمورین ابن زیاد آمدن و جنگ شدیدی در گرفت رو مسلم رو دستگیر کردند و پیش ابن زیاد بردن. دو سه نکته در اینجا در خور دقت. یک، دندان جناب مسلم شکسته شده بود، لبش خونی بود، کاسه آبی بهش دادن، خواست این آب رو بخوره، دید کاسه آب خونی شد، فرمود این آب رو نمیشه خورد، کاسه آب دیگری بهش دادن، باز خونی شد. ببینید سنخیت بین پیروان امام و امام، چون امام حسین بناست شهید بشه تشنه لب، لذا مسلم ابن عقیل هم باید آب ننوشه. فرمود مثل این که بناس منم تشنه شهید بشم، آب ننوشید. این یک. پیام دوم، میشه یه نفر رو به من بدید من به او وصیت کنم؟ به عمر سعد گفتن تو از قبیله قریشی، برو ببین چه میگه مسلم. آمد وصیت ها رو مسلم کرد، فرمود یه وصیت مهم دارم، میشه یه نامه برای امام حسین بدی؟ بگی نه یا کوفه، من آخه نامه دادم گفتم آقا بیاین، حالا نگرانم، میخوام بگم آقا نه یا این کوفه. بعد برگشت رو به مدینه، سلامی داد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حالا شاید زبان حالش این بوده، حسین جان کوفه نیا، زینب را اسیر خواهند کرد، حسین جان کوفه نیا، علی اکبرت رو میکشن، حسین جان کوفه نیا، علی اصغرت رو هم رحم نمی کنن، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفدائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين. يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الرسيل السلام عليك وابن السيد الرسيل
السلام علیکه یا ابن فاطمت الزهراء سیدت النساء العالمین سلام حسین ای نبی را به این کلام حسین ذات جل جلاله ربی برد نام به احترام حسین عجب آن که مادرت زهرا پیش پایت کند قیام حسین روز اول که آمدم به جهان ریختم تربتت بکن حسین چه شود ای به عالمی مولا چه شود ای به عالمی مولا آجان شب اول ماه محرمه شب اول عزای سید الشهدا چه شود ای به عالمی مولا که بخوانی مرا غلام حسین کند ما ستاره به حال من نظاره کند ما ستاره به حال من نظاره روم تنها تنها بر سر دارال امار جان یا با عبدالله هنوز روزه نخوندم یاد اون آقایی که نگاه کردی دیگه کسی رو نداره کجان اونایی که پشت سر من نماز خوندن روم تنهای تنها بر سر دارال امام و ویلا حسین جان و ویلا حسین جان و ویلا حسین جان و ویلا حسین. حالا یه دونش رو میگم بیشتر گریه کنی. منم تنها و خسته دل مهمان شکسته سناگوی تو هم در کوچه با دستان بسته. گفتن این آقا مهمانه، این آقا قریبه، رفتن ازمان آوردن به دزهای مسلم بستن. منم تنها و خسته دل مهمان شکسته سناگوی تو هم در کوچه ها با دست بسته. سناگوی تو هم در کوچه ها با دست بسته. و ویلا 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 و ویلا. تو ایمان تمام تو را گرم سلام کجایی یوسف زهرا که من بر روی بالای دارال مارگو صلی الله علیک یا ابن رسول الله. گفتن مسلم چرا دیگه داری گریه میکنی؟ به گریت دار کوفه، برای این دارم گریه میکنم، به گریت دار کوفه در و دیوار کوفه به یاد زینبم امشب سر بازار کوفه، به یاد زینبم امشب سر بازار کوفه. یا با عبدالله به جان امام حسین دلم نمیاد یه جمله رو نگم، آخه با این اوضاع این بیماری کرونا که خدا هرچه مریض بستری و مبتلا است به دل سوخته حضرت زینب همه رو عاجلا لباس عافیت بپوشان. بیایید و بخوانید کتیبه های بازار، نوشتن که زینب رسیده سر بازار، رسیده سر بازار. خدایا چجوری بگم؟ گفت حسین جانم بگویم با اشاره کجایی ابو نصاره به تو سربست نمیگویم میا باشی رو خواه آجم بچه ها تو نیا بچه ها تو نیا دو چشمم مثل دریا اگه بگم همه بلند بلند گریه میکنی آماده ای دو چشمم مثل دریا سخن از ماه لیلا به جان اکبرم اینجا سخن از اربن ارباز به جان اکبرم اینجا سخن از اربن ارباز شب اول ماه محرم همه میگن السلام علیک یا ابا عبدالله من میخوام به یاد اون آقایی که با لب و دهان قرقه بخون گفت سلام علیک یا ابا عبدالله امام حسینم جوابشو تو گودال قتلگاه دار فنظر الی یمینه و شماله یه نگاه کرد دیگه یاری نداره تکیه به نیزه یه قریبی داده فنادا یا مسلم ابن عقی الله اکبر یا مسلم ابن عقی یا هانی ابن عروه یا حبیب یا بره یا زهر یا ولدی علی یه وقت امام حسین دید دشمن دارن به طرف خیام حمله می کنن روشو که از سمت القمه فنادا یا اخاب الفایا عباس بجو در قلب خیمه زینب هم نمی کنن همه بگید یا حسین سقای دشت دکر بلا عبر ابل فز ابل فز دست دست شده از دن جدا ابل فز ابل فز ابل فز میخوام امشب زودتر بریم ارغمه چگونه من آب روا بنوشم ابن فز ابن فز صدای آتش رسد به گوشم ابن فز ابن فز میخوام این روزه رو تمومش کنم بذارید امشب خوب گریه کنید حالا که خدا لطف کرده شب اول عزای ابی عبدالله گفت داداش عباس جونم پای عدو به خیمه ها وا شده ابن فز اکبر الله اکبر. ببخشن سادات من پای عدو به خیمه ها وا شده عباس من فتفو ان حرم الرسول همه بلند صدا بزنید یا حسین در بارگاه قدس که جای ملال نیست سرهای قدسی همه بر زانوی غم است صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم اما یجیب مستر زادا و یک شف سو اما یجیب مستر زادا و یک شف سو اما یجیب مستر زادا و یک شف سو اللهم لك الحمد حمدا شاکرین على مصابه الحمد لله على عظیم رضیتی اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم الصدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا معجهم دون الحسين عليه السلام با آل اسمت ما را بیامون خیرات و برکات تو به این مجلس نازل بفرما از برکات این مجلس همه ما گذشتگان ما عزیزانی که غریبانه دارن آسمانی میشن روح ملکوتی مرحوم آج جعفر آقای آجیان و همسر مکرمه و عزیز دلشون و گذشتگان این جمع رو شهدا و مدافعین حرم غریق رحمتت بگردان مجلس ما رو مورد نظر امام زمانمون قرار بده به نبی و آله الفاتحة مع السلام